يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. با عرض سلام و تبریک و تهنیت سال روز میلاد پیامبر مکرم اسلام و همچنین میلاد امام جعفر صادق مؤسس مکتب تشیع، به قول کورت فریشلر اون نویسنده اروپایی، بزرگترین مغز متفکر شیعه، در واقع هم روز تولد پیامبر اسلام هست و هم ما به عنوان یه جمعیت شیعه ایرانی، در واقع کسی که بیش از همه در تبیین اندیشه شیعه و فقه جعفری، مذهب ما رو مذهب جعفری میگن، بیش از همه نقش داشته و کتاب‌های اصلی اعتقادی ما عمدتاً با قال الباقر و قال الصادق در واقع آغاز میشه، این دو واقعی بزرگ رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که در سایه تعالیم اون پیامبر بزرگوار و این امام برجسته هرچه بیشتر با حقایق اسلام آشنا بشیم. تعبیری که حضرت علی در امروز دارن، می‌فرمایند که امروز میلاد پیامبر روزی است که مأخوذن علی النبیین میثاق، و میثاق چنین پیامبری از پیامبران گذشته گرفته شده بود. مشهورتن ثماتو، علامتهاش مشهور بود، هم یهودی ها و هم مسیحی ها می دونستن نشانه های اون پیامبری که خواهد آمد. کریمن میلادهو، میلاد پرکرامت و پربرکتی داشت. و بعد میگن در آن روز مردم احواء منتشره، بشریت نظریات و افکار پراکنده‌ای داشتند، همه گمراه بودند، متفرق بودند، یا بت می‌پرستیدند یا صفات خدا رو در جای دیگه سراغ می‌گرفتند، دنبال دیکتاتورها بودند. چنین تولدی در واقع آغاز یک تحول بزرگی در تاریخ بشریت شد. در دو جلسه گذشته، یک شنبه گذشته، بنده موضوع عرایض خودم و محور عرایضم رو در همین مسئله پیامبر و صفات او قرار دادم. حقیقتش دیگه به قول معروف میگن کفگیر به ته دیگ خورده بود، سواد ما هم تموم شده بود. من هفته پیش فکر میکردم که به این مناسبت میبایست صحبت بکنم، امروز فکر کردم که خب چی بگم، ما که هرچی حرف گفتنی داشتیم به نظرمون میرسید، به عقلمون میرسید، گفتیم خدمت دوستان. به نظرم رسید که یه مقداری اصلاً درباره خود زندگی پیامبر، بایوگرافی پیامبر صحبت بکنیم. چیز تازه‌ای، تحلیلی نیستش، بلکه یک ورق زدن زندگی اون بزرگوار هست. شاید در خلال همین مسائل ساده زندگی بشه یک نکات تازه‌ای رو هم پیدا کرد. و بعدم سعی میکنم درباره اون آیه‌ای که در ابتدا خوندم، نقش شاهد بودن پیامبر، یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. پیامبر جد پنجمش، در واقع نسل پنجمش، قصی ابن کلاب فتح کردن مکه رو و مکه رو مسلط شدند. از اون به بعد تولیت مکه به عهده جد پنجم پیامبر قرار گرفت. قصی ابن کلاب معروف هستش. اون موقع جنگ‌های قبیلگی بوده، سر اداره این منطقه دائما اختلاف بوده دیگه. قبیله اونها بر مکه مسلط میشند و این قصیه دو تا پسر داشت، یکی عبد مناف، یکی عبد الدار. در واقع اداره و مدیریت مکه رو به این دو تا پسر میسپره، یکی پرده‌دار کعبه میشه، یکی کلیددار کعبه. مناسب حج و اون به صلاح آداب و تشریفات رو این خانواده اداره میکنه. عبد مناف که یکی از اون دوتا فرزند بوده، اون هم دوتا پسر میاره، یکی به نام هاشم و یکی به نام عبد شمس، که این دوتا شاخه، این دوتا برادر به وجود میارن، درست مثل هابیل و قابیل که دوتا طرز تفکر، دوتا شاخه و دوتا شعبه میشن. فرزندان عبد مناف هم، هاشم اون در واقع شاخه است که پیامبر ما هم از او به وجود میاد، ولی عبد شمس، ابو سفیان و معاویه و یزید و همه اینا دنباله اون خط هستن، مثل این که از این خانواده دو تا شاخه منشعب میشه که عمدتاً فرزندانشون تکلیفشون تو این جهت روشن بوده. هاشم که جد سوم پیامبر بوده، فرزندی به نام عبدالمطلب به دنیا میاره که مرد متنفذ و صاحب نفوذ و بسیار انسان شریفی بوده. در زمان همین عبدالمطلب هم بود که سپاه ابرهه با فیل حمله میکنن به مکه برای تخریب خانه خدا، و یه مقداری هم شهرتش ناشی از همون توکلش و تسلطش بر خودش بوده که داستانو شنیدین، وقتی سپاه ابرهه حمله میکنند این میره جلوی سپاه و بعد میگه چرا شطورای منو گرفتین؟ اینا تعجب میکنن که ما اومدیم که کعبه رو خراب بکنیم، خانه خدا رو خراب بکنیم، این آمده سراغ شطورای خودش رو میگیره، با اینکه بزرگ شهر هست قاعدتا باید بیاد واسطه بشه که ما اونجا رو خراب نکنیم. ازش همین رو میپرسن که ما انتظار داشتیم تو دفاع از کعبه بکنیم. اون سخن معروفش رو میگه که خانه برای خودش صاحبی داره، من صاحب شطورا هستم، او خودش میدونه چی کار بکنه. اون داستانم که میدونین، اون سپاه با فیل وقتی حمله میکنه اون آتش فشان معروف اتفاق میفته که اینها زیر همون گدازه های آتش فشانی از بین میرن. عبدالمطلب در واقع یک چنین شخصیتی بوده. فرزندی نداشته ولی نذر میکنه که اگه خدا به او فرزند بده یکیشو در راه خدا قربانی خواهد کرد. و بعدها 10 پسر پیدا میکنه از همسرانی که داشته و قرعه میکشن که کدوم یکی از اینا رو قربانی بکنن. قرعه به نام کوچکترینشون که اتفاقا عزیزترین هم بوده اصابت میکنه، به عبدالله پدر پیامبر ما. ولی برها چون خیلی عزیز بوده تصمیم میگیرن که به جای او 100 شتر قربانی بکنن. در واقع عبدالله از این طریق نجات پیدا میکنه. عبدالله که عزیزترین فرزند عبدالمطلب بوده، همسری براش انتخاب میکنند به نام آمنه از شهر یثربی که بعدها نامش مدینه میشه. در هر حال آمنه حامله میشه، پیامبر ما رو در واقع حامله میشه، ولی متاسفانه عبدالله در حالی که پیامبر جنین بوده در رحم مادرش، عبدالله از دنیا میره. بنابراین محمد موقعی چشم به جهان باز میکنه که پدرش از دنیا رفته بوده، هرگز پدر رو در زندگی نمیبینه، یتیم متولد میشه. 3 بیشتر از عمرش نگذشته بود که به دلیل ظاهراً وبایی که در شهر مکه بوده یا مشکلات هوا که در اون موقع هم بوده، گرمای فوق‌العاده، یا به دلیل اینکه مادری که در هر حال شوهرش رو از دست داده دچار افسردگی است، محمد رو تصمیم میگیرن بفرستن به صحرا در بادیه بزرگ بشه. خب طبیعتاً بچه 3 احتیاجی به شیر داره دیگه. قبیله بوده در صحرا به نام بنی اسد که اینها یا بنی سد که معروف بودند که زنان سالم و پرشیری دارند. اینها معمولا در این ایام می آمدن به شهر مکه یا این برونبر برای اینکه به هر حال بچه هایی رو که مادرانشون شیر ندارن اینها شیر بدن و یک پولی بتونن گیرشون بیاد. زنی که یک روستایی خیلی لاغر و سیاه چرده و ضعیفی بوده، او در واقع ابتدا محمد رو به او پیشنهاد میکنن ولی او نمیپذیره، چون معمولا این زنا دنبال خانواده های اشراف بودن که وضع مالی خوبی داشته باشن بتونن پولی بدن، ولی بچه ای رو که پدر نداره، پدرش از دنیا رفته، طبیعتا هیچ دایه‌ای تمایل نداره که بپذیره. این امتناع میکنه، ولی بعد از یه مدتی که توی شهر بوده، چون کسی به او مراجعه نمیکنه، طبیعتا هم مردم دنبال دایه هایی میگشتن که پرشیر باشن، سالم باشن، کسی به این رجوع نکرده بوده، این ناچارن بر میگرده. یعنی در واقع پیامبر رو هم با یک چنین وضع ناچاری، حلیمه رو در واقع به عنوان دایه انتخاب میکنن و پیامبر او به صحرا میبره. اصولا خانواده های قریش دوست داشتن که بچه هاشون در دل صحرا بزرگ بشن، از شهر دور باشن، اون آداب و رسوم زندگی در صحرا رو، اون آزادگی رو بیاموزن. پس در حال پیامبر وقتی به دنیا میاد پدری نداشته، 3 روزم بیشتر در آغوش مادرش نبوده که او رو به صحرا میفرستند. 2 سالی در صحرا پیامبر زندگی میکرده و بعد از این ایام شیردهی 2 سال او رو بر میگردونه حلیمه. ولی ظاهراً بر حسب اون چه که گفتند احساس کرده بوده که این کودک خردسال برای او برکتی در زندگیش حاصل کرده و همچنان خطر بیماری در مکه بوده، تقاضا میکنه که باز او رو ببره. 2 مرتبه برمیداره این بچه رو، میره به صحرا به بادیه. تا 5 سالگی پیغمبر از مادرش هم دور بوده. بعد از 5 سال حلیمه او رو برمیگردونه به مکه و مادر که در واقع شوهرش رو از دست داده بوده، کسی دیگه هم نداشته، دست این بچه رو میگیره که برن به شهر خودشون. اینها از یثرب آمده بودند، میخواد بره پیش برادراش که پیامبر دایی های خودش رو هم ببینه. متاسفانه به یثرب که میرند آمنه هم باز اونجا فوت میکنه. پیامبر که بعد از 5 سال تازه اومده میخواد با مادرش باشه در کنار خودش، در اولین سفر مادرش رو هم از دست میده. یعنی یتیمی روی یتیمی. و با غلام مادرش از یثرب برمیگرده به مکه، کسی نبوده که او رو همراهی بکنه. چاره ای نبوده، پدر بزرگش عهده‌دار اداره زندگیش میشه، عبدالمطلب که پیر مردی بوده، او عهده‌دار میشه که بزرگ بکنه پیامبر رو. متاسفانه عبدالمطلبم بعد از 2 سال از دنیا میره، یتیمی، باز هم روی یتیمی. چه کار باید میکرد این طفل رو؟ تنها راهی که به نظرشون میرسه ابو طالب بوده. ابو طالب پدر حضرت علی که خودش عیالوار بوده، بچه های زیادی داشته و به شدت تهی‌دست هم بوده. او رو میسپرن به ابو طالب که ابو طالب عهده‌دار زندگی او بشه. پس میبینیم که در چه شرایط سختی پیامبر متولد شده و چه مشکلاتی رو پشت سر هم گذرونده. هم یتیمی به صورت مضاعف، هم فقر، هم سختی و هم بیخبری. به قول دکتر شریعتی میگفت این دست خدا بود که او رو از هر معلم و مربی دور کرد. معمولا بچه ها یا تحت تأثیر تربیت و تلقین پدرشون هستن یا مادرشون یا معلمشون یا محیطشون یا مدرسهشون، مکتبهای فکری که وجود داره، ولی گویا تقدیر چنین بوده که او هیچ معلم و مربی نداشته باشه، بکر باشه، به تعبیر قرآن امی، نه پدری که او رو تربیت بکنه، نه مادری و نه هیچ یک از خویشاوندان، نه معلمی نه مدرسه‌ای، در صحرا بزرگ شده در دل طبیعت. به تعبیر قرآن وقتی که کتاب رو بر او نازل میکنه در 40 سالگی میگه ما تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه، پیامبر حتی در مسیر و بستر مطالعه و آموزش نبوده که خونده باشه شریعت‌هایی وجود داشته، انبیایی وجود داشتن، ایمان مثلا این چنینه، اخلاق این چنین، اصلا تو این مقولات هم نبوده، شناختی از زمینه این گونه مسائل هم نداشته. یک جوان فطری، دست نخورده، پاک، اونچه که در این روزگار کودکی و نوجوانی از او بیان کردن سر تا سر یک پاکی و صداقت درونیست. بعدها وقتی که به رسالت مبعوث میشه، خداوند مراتب توجه خودش و عنایت خودش و رحمت خودش رو به او بازگو میکنه. وقتی که یه مدتی قطع شده بوده، وحی و پیامبر نومید شده بوده، میگه علم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو یتیم نبودی که ما پناهت دادیم؟ و وجد که ضالن فهدا، آیا تو گمراه نبودی، بی خبر نبودی، ناآگاه به حقایق نبودی که ما تو رو هدایت کردیم؟ و وجد که عائلن فاغنا، تو مگه فقیر و تهی دست و بی چیز نبودی که ما تو رو بی نیازت کردیم؟ فعمل یتیم فلا تقهر، پس تو هم حالا نسبت به یتیم ها حالت قهر و راندن نداشته باش. و اما سائل فلا تنهر، سائلان رو، فقرا رو از خودت نران، نعمات خودتو دائما، نعماتی که خدا داده، بازگو بکن. اون سوره های و زها و سوره انشراح، سوره انشراح داره میگه که اون بار سنگینی که به دوش تو بود، بار سنگین زندگی که داشت پشت تو میشکست، آیا ما نبودیم که این بار رو از تو برداشتیم، سنگینی ها رو از دوشت برداشتیم، سینت رو گشاده کردیم که تحمل این مشکلات رو بکنی. قرآن بعدها مراتب این لطف خدا رو که او رو در نهایت یتیمی، سختی، بیخبری و در به اصطلاح محرومیت مضاعف قرار داشت، خود شبه جزیره عربستان که از همه جای دنیا محرومتر و فقیرتر، اونم یک کسی توی این منطقه فقیر و محروم در اوج محرومیت باشه و یتیمی. این چنین میبینیم که در دل محرومیت ها، در دل سختی ها، چنین گل ممتازی میروید. خب این دوران در واقع نخست پیامبر بود، دوران تولد پیامبر، که چگونه این بنده بزرگ خدا در این شرایط به وجود آمد. این یه بخشیست از زندگی او. بعدها اونچه که از پیامبر نقل کردن، اولین تجربه کاریش موقعی بود که 12 سال بیشتر نداشت. ابو طالب، عموی پیامبر، پدر حضرت علی، یک سفر تجارتی به شام داشت. پیامبر رو هم با خودش میبره. این اولین آشنایی به کار و تجربه زندگی بوده برای او. در همون راه هست که در یکی از این صومعه های مسیحی که عبور میکردن، یک راهب مسیحی او رو میبینه، بحیرا که خیلی معروف هم هست. خیلی ها میگن این قرآن حالا او به پیامبر تعلیم داده، یه بچه 12 ساله در یه سفر مثلا حالا 1 ساعت 2 ساعت ملاقاتی داشته، چطور میتونسته یک شریعتی رو پایه‌گذاری بکنه؟ و او از سیمای پیامبر دریافت میکنه، از رفتارش، از سلوکش، از مناسباتش با دیگران، که این شخص عادی نیست. و به عموی پیامبر میگه مواظب این بچه باش، من در سیمای او آثار نبوت میبینم، چیزی که در انجیل ما، در تورات وعده داده شده، نشانهاش در این هست و من بر جان او بیمناک هستم و میترسه که اگر در این سفر او ادامه بده، از ناحیه یهودی ها آسیبی به این بچه برسه. و ابو طالب هم از نیمه راه از اون سفر بر میگرده، از منطقه قسانیان که تحت نفوذ مسیحیای اون دوره بوده، این سفر رو ناتمام میگذاره. این اول تجربه ایست که پیامبر در کار داشته. متاسفانه ابو طالب ورشکست میشه و در سختی شدیدی میفته و دیگه نمیتونه این کار ادامه بده. پیامبر به چوپانی مشغول میشه، تعداد قلیلی بز خودش داشته و یه تعدادی از گوسفندا و اقنام مردم مکه رو میگیره. مدت‌ها چوپانی میکرده پیامبر. و از پیامبر هم نقل شده که هیچ یک از پیامبران نبودند که چوپانی نکرده باشند. گویا تمرین اداره جامعه نیاز به یک دوران کارآموزی داشته از طریق خود چوپانی. بعدها یک زنی که ثروتمند بوده در مکه به نام خدیجه که دو بار شوهر کرده بوده و شوهرانش هم از دنیا رفته بودند، سه تا فرزند بزرگ داشته، یک پسر و دو تا دختر، و به هر حال هم نومید از ازدواج بوده و هم سخت به کار تجارتی چون اشتغال داشته، ذوقش در زندگی کار بوده. او دنبال کارمند تازه‌ای میگشته و چون محمد هم یک دوره مختصری رو در سن نوجوانی پیش ابو طالب کار تجارت کرده بوده، سراغ او میفرسته، در واقع او رو استخدام میکنه. البته نقل کردن که چه بسا خود ابو طالب توصیه او رو کرده، چون خود ابو طالب به شدت فقیر بوده و با تجار هم ارتباط داشته، خواسته این برادرزادش رو دستش رو یه جایی مشغول بکنه. در حال قراردادی با پیامبر میبنده خدیجه که به ازای معمولش دو شتر بوده در هر یک سفر، ولی با اون قرارداد این که 4 شتر من به تو میدم، دیده بوده جوان امینی هست. پیامبر رو با یک غلامی داشته به نام میسره که سرپرست کاروان بوده میفرسته به یک سفر تجارتی به شام. شام همین سوریه فعلی است، غرب دنیای اون روز عربستان بوده. در همین سفر بوده که بار دیگه پیغمبر با یکی از این مسیحیای بین راه در یک صومعه برخورد میکنه به نام نستورا. او هم باز در رفتار پیامبر در سیمای او علامت این قداست و علامت پیامبری رو میبینه و او هم باز به این هشدار میده که این جوان جوان عادی نیست. سخنانی میگه، رفتار و حرکاتش به گونه ای است که این با جوانای دیگه متفاوت هست. من در او سیمای صدیقین و سیمای پیامبران رو میبینم. در اون سفر اتفاقا یک سود سرشاری نصیب این قافله تجارتی خدیجه میشه و رفتار این جوان به شدت اون سرپرست کاروان رو تحت تأثیر قرار میده و وقتی که برمیگردند، خدیجه که به اصطلاح امروز CEO اون به اصطلاح کمپانی تجارتی بوده، وقتی میبینه هم سود سرشاری به دست آمده و هم عجیب از امانت و صداقت این جوان تعریف میکنند، به شدت علاقمند و شیفته پیامبر میشه و بعدها خود او خواستگاری میکنه پیامبر رو. پیامبر 25 سالشه، خدیجه 40 سالشه، 15 سال بزرگتره و 2 شوهر کرده قبلن و 3 بچه بزرگ داره. تو این روزگار من گمان نمی کنم اگه به یه جوونی چنین پیشنهادی بدن حاضر باشه، که معمولا میگن حتما مردا باید بزرگتر باشن، حداقل 3-4 سال بزرگتر باشن که تسلط بتونن داشته باشن، سطح سوادشون، درآمدشون باید بیشتر باشه. اینا عرف جامعه ما شده دیگه. ولی میبینیم این ملاحظات رو ظاهرا اون موقع خیلی جدی نمیگرفتن. یه زن بیوه‌ای که 2 شوهر داشته با وجود بچه و او هم خودش خواستگاری میکنه، ظاهرا میگن این دوستی داشته به نام نفیسه، او مطرح میکنه. که جالبه که متنی هم که او گفته تو تاریخ نقل کردن، مینویسه پسرمو، البته اعراب همه با هم تو قریش فامیل بودن، من به خاطر خیشاوندی با تو و شرفت در بین قومت، یعنی نمیگه تو جوونی مثلا خوش سیما هستی، به خاطر یک خیشاوندی، 2 شرفت، 2 صداقتت و بعد امانتت و بعد حسن خلقت، اخلاقت، به تو رغبت دارم. خب حالا دیگران میگن بله چون مثلا ثروتمند بوده یا او عاشق پیامبر شده، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. یک رو صداقت، شیفته صداقت او شده، دوم اخلاقش و بعد امانتش و بعد شرفش، شرافتش میگه در میان قوم، یعنی همه او رو به عنوان یک انسان با شرف میشناختن. و پیامبر هم میپذیره. همینطور که عرض کردم شاید برای امروز ما با معیارهای امروز یه مقداری غیر متعارف به نظر بیاد، شاید به نظر کسی بیاد که خب اون به اصطلاح رئیس کمپانی بوده و به هر حال پیامبرم میخواسته که پیشرفت اقتصادی بکنه دیگه، ولی گمان نمیکنم هیچ کسی حاضر باشه جوانی خودش رو فدای چنین کاری بکنه. او هم در خدیجه در سیمای او بزرگواری هایی میدیده، نه مسئله ظاهر و زیبایی نه سکس، هیچ کدوم اینها مطرح نبوده. زندگی بعدی این دوتا به خصوص خیلی خوب این رو نشون میده و ظاهرا خواستگاری رو که او مطرح کرده بوده، میگن ابو طالب یا حمزه عموی پیامبر یا هر دوی اونها به اتفاق پیامبر به طور رسمی میرن مطرح میکنن و عقد میکنن. مهریه عقد رو هم گفتن 20 شتر بوده. خود اینم جالبه که پیامبر برای اون سفر تجارتی که دو برابرم حقوق گرفته بوده 4 شتر بوده. قاعدتاً یه کارمند دونپایه، کارمند پایین، جوان، قاعدتاً به نظر میرسه دیگه چه مهریه‌ای آدم برای کسی کار میکنه، اونم که انقدر ثروتمند، ثروت سیارم داره، تجارت جهانی در واقع داره. ولی در حال در چارچوب اسلام مسئله مهر خیلی جدی گرفته شده. مرد حتما باید خرج بکنه، اون مرده که باید نشون بده که او مایه میذاره. حالا پیامبر یا خودش داشته این 20 شتر رو یا عموها به او قرض میدن، اونا رو دیگه من نمیدونم من نظر تاریخی، ولی نقل کردن که یک چنین مهریه‌ای هم او از اول تعیین میکنه و این ازدواج صورت میگیره. و تا سن پیامبر 55 سالگی با او زندگی میکنه، با یه زنی که از خودش 15 سال بزرگتره. 6 تا فرزند پیامبر از خدیجه پیدا میکنه، 2 پسر، یکی قاسم، پیامبر میگن ابوالقاسم دیگه نیست، یکی قاسم و یکی عبدالله، نام پدر خودش رو که ندیده میخواد پیامبر رو بچهش بذاره. ولی متاسفانه هر دوتا این پسر قبل از بعثت از دنیا میرن. داغ روی داغ همینجوری میاد، کسی که اینطور یتیم شده، مادر، پدر، عمو، پدر بزرگ همه رو پشت سر هم دست داده، دست تقدیر ظاهرا این بوده که حتی بچه خودش هم اون شوق و ذوق پدری رو هم نبینه. بعدها وقتی که همسر دیگه ای هم اتخاذ میکنه، ماریه قبطی، از اون هم یه پسر پیدا میکنه به نام ابراهیم، او هم در 6 ماهگی از دنیا میره. 3 بار 3 تا پسرش پیامبر از دنیا رفتن، ولی 4 تا دختر از خدیجه میمونن. در واقع یکی زینب هست، یکی ام کلثوم، یکی رقیه و کوچکتر از همه فاطمه. این 4 تا فرزند از حضرت خدیجه باقی میمونه. در حال این چنین زندگی پیامبر آغاز میشه و خدیجه که زن ثروتمندی بوده، با تجربه بوده، به عنوان عزیزترین، بهترین یار پیامبر که همواره بعدها هم که به هر حال پیامبر به رسالت مبعوث میشن و شبه جزیره عربستان در واقع همه مسلمون میشن، همواره ذکر خیر و یاد خدیجه رو داشتن. تا موقعی هم که با خدیجه زندگی میکردن ازدواج دیگه ای نکرده. تا سن 40 سالگی پیامبر یک اخلاقی داشتن، یک عادتی داشتن که سالی یک بار سعی میکردن در خودشون برن، اعتکاف میکردن. اعتکاف یعنی ترک زندگی عادی. این یه رسمی، یه سنتی بوده بین کسانی که از طایفه ابراهیم بودن، حنفی ها بهشون میگفتن. هر کدوم مثلا یکی یه هفته، یکی 10 روز، یکی یه ماه در سال رو سعی میکردن تنها بشن، با خودشون باشن، با خدای خودشون راز و نیاز بکنن. پیغمبر ماه رمضان رو انتخاب کرده بودند. این نبوده که همه در اون ماه. و جایی رو که انتخاب کرده بودن که تنها باشن، غار حرا بوده. اونا که مکه مشرف شدن میدونن یه جاییست که اشراف به کل منطقه داره، خیلی خوشویو بوده به اصطلاح. یه جای کوچیکی، شاید یه نفرم بیشتر دیدین دیگه، تو اون غار جا نمیگیرن ولی خیلی به اطراف نظاره داره. در اون یه ماه اونجا میرفتن، معلوم نیست چی کار میکرده پیغمبر. حالا به من بگن اگه تو 2 ساعت تو خونه باش نماز بخون، مثلا دعا بخون، آدم دیگه بعد از اون نیم ساعت اول خمیازش میگیره، بالاخره کافیه دیگه. چی کار میکرده پیغمبر یه ماه اونجا؟ ما نمیدونیم، نه کتاب میدونسته، نه دین میشناخته، نه داستان و تاریخ انبیا رو میدونسته. چگونه خودش رو مشغول میکرده؟ چه ارتباطایی با خالق خودش در اون عالم فطری خودش، در اون عالم زلال خلوص خودش داشته نمیدونیم. تو نهج البلاغه سخنانی حضرت علی گفته راجع به این موضوع که در این مدت هیچ کسی او را نمیدید، گهگاه من میرفتم سراغش. براش توضیح میده حضرت علی، آرد حسه خورما، یعنی خورما حسش هم دور نمینداختن، آرد میکردن، جامعه انقدر فقیر بوده و آب هم وقتی بارون میامده توی اون سنگهای آذرین جمع میشده. یه مقداری در واقع همچی چیزایی حضرت علی میورده، میگه اراه و ولا یراه و غیری، فقط گهگاه من میدیدمش و هیچ کسی نمیدید. و در یکی از همین اعتکافهاش، در این به اصطلاح حالات عرفانی و جذب و انجذابی که با خالق خودش شد داشته، مخاطب وحی قرار میگیره در همون غار حرا. اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان بخوان آثار ربوبیت پروردگارتو که انسان آفرید از یک خون بسته. خدا میگه بخوان، بخوان نه اینکه علامتی رو بخوان، بخوان یعنی ببین، یعنی بشناس. خواندن الزاماً همیشه خواندن علامتهای قراردادی نیست. آدم در صورت دیگران میخوانه که خوشحالن، غمگینن، ترسیدن. شما از یک سیب سرخ میخوانید که این رسیده است، آماده مصرف شده. در واقع پیامبر رو در آغاز وحی متوجه جهان آفرینش و خالقی که این عظمتها رو آفریده میکنه. پیامبر چون اصلا در این حال و هوا نبوده، به این گونه فکر نمیکرده، او در عالم سادگی و اخلاص خودش، اون طبیعت دست نخورده خودش، نیالوده خودش بوده. با خدای خودش ما نمیدونیم به چه زبانی، چه بسا به زبانی که موسی از اون چوپان میگه که دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفته خدا وای اله تا کجایی تا شبم من چاکرد چار و قد دوزم کنم شانه سرد. نمیدونیم به چه زبانی پیامبر عاشقانه با خدای خودش راز و نیاز میکرده، ولی وقتی در برابر این عظمت وحی و تنین قرار میگیره، بیتاب میشه، نگران میشه، وحشت میکنه و فکر میکنه که جن زده شده، یک چیزی بر اندیشه او عارض شده. این که به سرعت فرار میکنه از غار حرا، به سرعت میاد خونه، تب کرده بوده و از خدیجه میخواد که او رو بپوشانه. میگه من احساس میکنم که بیماری بر من یا جنها من رو مثلا آسیب زدن. او هی دلداری میده که تو انسان بدی که نیستی، تو همش خیر و خدمت به دیگران داشتی، کسی از تو بدی ندیده، دلیل نداره که تو از طرف خدا در معرض مثلا چنین آسیب های به عقل و روانت قرار گرفته باشی. اتفاقا دایی خود خدیجه ورقت ابن نوفل آدمی بوده که مسیحیت رو میشناخته، کتابای دینی خونده بوده، میره سراغ او که این شوهر من دوچار این حالت شده. او میگه به خدا سوگند همون ناموس اکبری که بر موسی و عیسی نازل شد بر شوهر تو نازل شده. و آیاتی پشت سر هم نازل میشه، یا ایها المدثر قم فانذر، ای کسی که خودتو پیچیدی، یا ایها المزمل بلند شو، برخیز برخیز، انذار بده. باز نشون میده همین حالت هم برای پیامبر یک حالت از قبل دانسته شده یا در انتظار چنین حالتی بودن رو نداشته، اصلا تو این عوالم نبوده. خداوند میگه این نوری بود که ما بر قلب تو تاباندیم. او در واقع اون چی که داشته زمینه بکر و دست نخورده ای بوده. حتی جالبه وقتی که بر او وحی نازل میشه، بعدها که مأموریت پیدا میکنه که این وحی رو به همه بگه، مردم رو جمع میکنه، میگه مردم منو چگونه یافتید؟ همه میگن که ما از تو هیچ بدی ندیدیم، تو سمبل امانتی، صداقتی، شرفی، چی هستی؟ میگه من اگه بگم الان یک دشمنی، یک قبیله‌ای از مثلا شرق یا غرب مدینه داره حمله میکنه به شما، علامتاشو من دیدم، شما باور میکنی؟ میگن حتما باور میکنیم، ما از تو هیچ وقت دروغی نشنیدیم. میگه پس بدونید که دشمن بزرگتری در کمین شماست، اون جهلتونه، اون دختر در گور کردنه، اون شرکتونه، بت‌پرستیه. در واقع این اعتراف اول از مردم میگیره که او رو چگونه یافتن. در حال این چنین زندگی اجتماعی پیامبر آغاز میشه و به او وحی نازل میشه. تا مدتها تنها وظیفه او این بوده که خیشاوندان نزدیکش رو انذار بده. انذر عشیرتک الاقربین، فامیل تو، خیشاوندان تو دعوت بکن، هشدار بده. یعنی این مسئله انقدر خطرناک بوده که اگر قرار بوده باز کنه پیغمبر انتقادی متوجه بت‌پرستی و اون آداب و رسوم جاهلیت بکنه، زندش نمیذاشتن. بنابراین فقط نزدیکان بوده. بعد از چند سال که میگذره، یواش یواش هم یار و یاوری پیدا میکنه در خیشاوندانش، لااقل فامیل و قبیله خودش آشنا میشن با این پیام. دستور الهی میرسه که فاستع بما تؤمر، یا لتنذر اهل القرى و من حوله، شهر مکه و پیرامون اون رو حالا دعوت بکن، هشدار بده. از این به بعد که مثل بم منفجر میشه پیام او و شکنجه ها و سختگیری ها که دیگه همین داستان ها رو خوندین، سمیه ها و یاسر ها اینا همه در این راه کشته میشن. بلال چه شکنجه هایی میبینه و پیامبر مجبور میشه کسانی رو که بهش ایمان آوردن در دو مرتبه اینها رو بفرسته بیرون از اون منطقه. بار اول 11 نفر مرد و 4 نفر زن رو میفرسته به حبشه. شنیده بوده اونجا یه حکومت عادلهی هستش، یک امپراتوری دارن که منطقی هست. بار دوم 80 نفر رو میفرسته، اینا جانشون در خطر بودن. داستانشون که هم خوندین، هم حتما توی فیلم دیدین که وقتی که اینا میرن اونجا، این حکومت جاهلیتی که در قریش بوده، اینا میدونن که اگر اینا یه موقعی رشد بکنن، به اصطلاح تثبیت بشن، نمیشه حریفشون شد. یک گروه سیاسی رو، یک هیئت نمایندگی رو میفرستن به حبشه که اینا رو پس بگیرن. و خب یه مقدار زیادی کالای تجارتی و یه مقداری وسایل گران قیمت هم میبرن که اینا رو پس بدین به ما. اینا آدمای بدکاره هستن، اینا خلافکارن، آدمای به اصطلاح جانی هستن، دزدی کردن، خیانت کردن، فرار کردن، ما اومدیم اینا رو بگیریم. و این امپراتور حبشه هم تو کاخ خودش در واقع اینا رو وارد میکنه و اونام دونه دونه میگن که اینا چه آدمای شر رو، آدمای در واقع مزاحم و خلاف قانون هستن. و امپراتور حبشه از اینا میپرسه که شما چیکار کردین؟ و جعفر پسر عموی پیامبر، او صحبت شروع میکنه، صحبت کردن. میگه ما مردمی بودیم، جاهل بودیم، بیخبر بودیم، بت میپرستیدیم، عقب افتاده بودیم، فقیر بودیم، دخترانمون رو در خاک میکردیم، زنا در بین ما بود، دزدی بود، با قتل و غارت و وحشیگری زندگی میکردیم، تا یه مردی از بین ما، از بین خودمون بلند شد، این ما رو با اخلاق، با انسانیت، با شرف، با محبت آشنا کرد، گفت دخترانتون رو خاک نکنید، دزدی نکنید، چیکار نکنید، چیکار نکنید. هی شروع میکنه. این امپراتور حبشه هم خیلی تعجب میکنه، میگه عجیبه، این چیزایی که تو داری میگی همون حرفایی است که عیسی به ما زده. میگه بله، ما عیسی رو هم میشناسیم. میگه شما عیسی رو هم میشناسین؟ عیسی رو هم خبر دارین؟ میگه چرا خبر نداریم؟ میگه چی شما راجع به عیسی میدونید؟ و اون شروع میکنه از آیات اولیه سوره مریم رو خوندن، و ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفیا. این داستان رو همینجوری داره میگه، هم سوره در واقع مریم رو وقتی میخونه، به مریم که میرسه، به عیسی میرسه، تو فیلمم نشون میداد همینطور اشک از صورت این امپراتور حبشه داره جاری میشه. و بعد میگه به خدا قسم اگه زمین و تمام زمینم به من بدن، من حاضر نیستم اینا رو به شما پس بدم. برین پی کارتون، از این فضولی ها دیگه نکنین. اینا بهترین جایگاه و پیش من دارن، اینا بندگان خدا هستن و اون کسی که اینا از او دارن دعوت میکنن همون خط سیری رو داره پیگیری میکنه که موسی و عیسی آوردن. در واقع اینا با خوبی و خوشی تو اون سرزمین میمونن، این مهاجرین. در سال ششم حمزه مسلمون میشه. حمزه مرد رشید و نیرومندی بوده، تو اون فیلم هم نشون داده میشه اگر یادتون باشه فیلم رو دیده باشید. با اسلام آوردن او در واقع اسلام مقداری تقویت میشه. و بعد از کسان دیگه ای که تو سال ششم تو این شرایط سخت مسلمون میشن، یکی خود عمر هست، عمر ابن خطاب. او هم در واقع آدم نیرومندی بوده و خیلی خشن و سختگیر. معروفه که میگن شنیده بوده که خواهرش مسلمون شده، این با شمشیر میره که خواهرش رو بکشه. وارد خونه او که میشه میبینه چند تا از این برگه های قرآن دستش هست. این به عصبانیت و با شدت از دست او میگیره که این مزخرفات چیه، نگاه میکنه یه مقداری احساس میکنه جدی، میگه دیگه چیه، بقیهش رو کجا قایم کردی؟ او بقیه رو میره وقتی نگاه میکنه میگه نه اینا که حرف حسابیه. و بعد یواش یواش دقت بیشتری میکنه و این به اصطلاح آمادگی رو داشته، تسلیم حقیقت بوده، میاد پیش پیامبر. او هم چون از مخالفین سرسخت بوده، با اسلام آوردن او که بعدن یاران دیگش رو هم میکشه تو این راه، در واقع یه مقداری پشتیبانی پیدا میکنن مسلمان ها. یواش یواش اسلام داشته نضج میگرفته، پا میگرفته، قدرت میگرفته. در سال هفتم میبینن که اینا بالاخره باید ریشهشون رو کند، باید بویکاتشون کرد. یه حمله دست جمعی میکنن به مسلمان ها و اصولا به خانواده هاشم، خانواده بنی هاشم که پیامبر از این خانواده است. اینا رو همه رو از خونه زندگیشون بیرون میکنن، مصادره میکنن. اون موقع مثل حالا نبوده که ساختمان زندانی چیزی باشه، یک دره‌ای بوده. هفته پیشم اشاره کردم، الانم که خب میرین دیگه تو مکه شهر شده و برجای چندین طبقه است. اون موقع در واقع یه دره تنگی بوده، الانم قبرستان ابی طالب هست، شعب ابی طالب. شعب یعنی دره. همشون رو میریزن تو اون دره، کل فامیل بنی هاشم رو در واقع و کسانی که به اینا ایمان آوردن، مسلمان ها. یعنی بویکاتشون میکنن و مصادره تمام خونه و زندگی. حالا ما به نام اسلام یه چیزی امروز میشتویم، به خاطر نمیاریم که چه دوران سختی را اینا طی کردند. دو سال یا سه سال اینها در اون شرایط سخت بودن، در یه جایی به اصطلاح بسیار محدودی اینها رو قرار میدن که هیچ ارتباطی کسی با اینها دیگه نتونه پیدا بکنه. یعنی برای اینکه رابطه اینها رو با جامعه ببرن قطع میکنند، اینا دور باشن، هیچ کی به اینا دسترسی نداشته باشه، قاعدتا نون و آبی هم نداشتن. گهگاه نیمه شب کسانی یه سفره نان، نان خشک، چیزی مخفیانه توی این دره برای اینها می آوردن. دوران بسیار بسیار سختی بوده. دکتر شریعتی تو اون کتابش از زبان یکی از این یاران پیامبر نوشته که سه چهار شب بود که غذا نخورده بودم، سه چهار روز بود. یه شب زیر پام احساس کردم یه چیز نرمی هست، بدون اینکه بفهمم چی خوردم، هنوز نمیدونم اون چی بود، حالا سوسماری بوده، قورباغه‌ای بوده، چیزی بوده. در واقع چرم رو میخوردن برای اینکه زنده بمونن. سه سال در این حالت در شعب ابی طالب کل این فامیل، خانواده و تمام کسانی که به اینها باور آوردن، اسلام آوردن، حبس بودن که هیچ کسی نتونه با اینها تماس بگیره. بعد از سه سال، حالا داستان مفصله که اینها رو آزادشون میذارن بیان بیرون از اون زندان. در واقع به فاصله سه روز خدیجه از دنیا میره، به شدت بیمار بوده، محرومیت غذایی و فقر و فشار و نومیدی. و ابو طالب، اینا در ظرف دو ماه که از قلعه میان بیرون از اون دره و این دوتام به فاصله سه روز، ابو طالب بزرگترین پشتیبان پیامبر بوده، پدر علی، و خدیجه، این دوتا یارم از دست میرن. پیامبر حالا نه مادری داشته نه پدری، هم جدش از دنیا رفته. تنها کسانی که مونده بودن هم همسر وفادارش بوده خدیجه و هم ابو طالب، تنها بعد از این همه سختی ها. ولی تعبیر قرآن که میگه انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، یواش یواش دریچه های نجات از این شرایط فوق العاده سخت فراهم میشه. آوازه پیامبر که یک مردی است که سخن از حق و حقیقت میگه به جاهای دیگه میرسه. مردم یثرب که بعدها این شهر نام مدینه به خودش میگیره، 6 نفر میان مخفیانه با پیامبر تماس میگیرن، میگن که ما میخوایم با افکار تو آشنا بشیم. پیامبر اسلام رو برای اونها توضیح میده. این 6 نفر ایمان میارن، مخفیانه البته. سال بعد این 6 نفر مراجعه میکنن، 12 نفر شده بودند. این 12 نفر یک پیمانی رو با پیامبر منعقد میکنن که معروف به عقبه اولا. مردم اینا مدینه بودن، حتی مدینه اسمی است که بعدن گذاشته شد روی این شهر. یعنی این چنین پیامبر پیامش از مکه، از این محدودیت حبس در دره به بیرون سرایت میکنه. 6 نفر میشن 12 نفر. 12 نفر سال بعد، سال 12 میان با پیامبر، یا سال 11 بعثت. از او خواهش میکنن که تو میتونی بیای تو شهر ما؟ اگه اینجا تحویلت نمیگیرن، نمیپذیرنت، ما 2300 ساله که اونجا جنگ داریم. 2 قبیله تو این شهر هستن، قبیله اوس و خزرج، همش پدر کشتگی داریم، برادر کشتگی داریم، ذله شدیم، همش نفاق تفرقه است. تو که یک انسان خدایی هستی، انسان با اخلاقی هستی، اهل مهر و محبت هستی، از تو خواهش میکنیم بیا بین ما قضاوت بکن، بیا ما رو اداره بکن. این 12 نفر در واقع این خواهش رو از پیامبر میکنن. در اون شهر یثرب هم زمینه وجود داشته که یک کسی لااقل بیاد این مشکلات رو حل بکنه. و پیامبر در سال 13 قبلن یاران خودشون رو در واقع مخفیانه هجرت میدن که برید به سمت یثرب، و در واقع خودشون با ابوبکر و با علی تنها میمونن. همه حالا شب فرار کردند، رفتن شبانه، و اینها وقتی که میبینن دیگه حریف اینا نمیشن، تمام قبائل قریش عرب تصمیم میگیرن که حمله کنن به خونه پیامبر و او رو بکشن. و برای اینکه اون اختلافات قبیلگی پیش نیان، تصمیم میگیرن همه با هم شمشیر و نیزه‌شون رو فرو کنن برای او که قتلش به گردن یک قبیله نیفته. و در همون شب زودتر پیامبر با ابوبکر دوتایی فرار میکنن و علی در جای اونها میخوابه، که وقتی لحافو کنار میزنن که شمشیراشون رو فرو کنن، میبینن علیست به جای پیامبر، و او هم شاید ساعتهای قبل ترک کرده بوده مکه رو، که تعقیب میکنن. داستانش رو میدونید که این دوتا در غاره ثور مخفی شده بودند، که به هر حال دنبالشون میگردن. در اون غارم چون میبینن و تار عنکبوت هست، وارد نمیشن، و دیگه بقیه داستانها رو میدونید که پیامبر از اونجا هجرت میکنن و به مدینه، البته شهر یثرب بوده، ولی وقتی که به اونجا وارد میشن اسمشو میذارن مدینه. مدینه یعنی شهر، اسمش رو گذاشته بودن مدینه النبی، شهر پیامبر. حالا اینجا شده یه شهر نمونه، یک مدینه فاضله، در واقع یه اوتوپیایی که میخواد با یک اندیشه تازه‌ای اداره بشه. دیگه از اون به بعد داستان‌ها مفصله که خب تو تاریخ خوندین. اول کاری که پیامبر میکنه، میاد اون به اصطلاح پیمان اخوت رو میبنده. به هر حدود 100 نفر فرض کنید مهاجر از مکه اومدن، یه دم مسلمانایی هستن که تو مدینه اسم اونا انصاره، کسانی که نصرت میدن، کمک میکنن، میگن همه شما با هم برادرین، دوتا دوتا اینا رو دستاشون رو تو هم میذارن، عقد اخوت، پیمان برادری، اونا میبرن اینا رو تو خونه زندگیشون. قرآن خیلی وصف جالبی داره، میگه که نه تنها نصف کردن، بلکه چیزایی که کالای اختصاصی خودشون بود، ولو کان بهم خصاصتون، مخصوص خودش بود، اینا رو حتی ایثار میکنن، یعنی از خودشون اونها رو عزیزتر میدارند. قرآن میگه والذین تبوا الدار والایمان، کسانی که برای ایمان خانه دادن، جایگاه دادن، مکان دادن که ایمان رشد بکنه. در واقع هم بین مهاجرین مکه و انصار مدینه اینا رو با هم دیگه پیمان برادری میدن و هم شروع میکنن با پیمان بستن با قبائل یهودی اطراف مدینه. خیلی جالبه این که این همه خصومت یهودی ها دارن، اول کاری که پیامبر کرده قرارداداش همه هست تو تاریخ که با همه این قبائل که ما با هم یکی هستیم، با هم هیچ اختلافی نداریم، مدافع هم دیگه باید باشیم. در حال یک مرحله دیگه ای آغاز میشه از زندگی پیامبر که دیگه یه مسئولیت اجتماعی است که در این جلسه به حدی که فرصتی نمی کنیم برسیم. از این به بعد دیگه با چنگ و دندون باید از موقعیت خودشون دفاع میکردن. به طور متوسط هر 40 روز یک نبردی داشتن برای حفظ ایمان، چون تمام شبه جزیره میخواسته اینا رو قتل عام بکنه، کسانی رو که آمدن در برابر بت پرستی و فرهنگی رو که قرنهاست توی سرزمین جا افتاده. در حال اون ماجرای خیلی خواندنی است که در اون 10 سال بعد که پیامبر در مدینه بودن چه اتفاقی افتاد. اما از وقایعی که قبل از این دوران اتفاق افتاده، دوران جاهلیت، من یکی دو مورد دیگه خدمتتون بگم و بعد برمیگردیم به اون آیه اول در این چند دقیقه که مونده. از قبل از بعثت پیامبر چیز زیادی تاریخ نقل نکرده، چون هنوز معروف نشده بوده. تنها یک پیمانی در نوجوانی پیغمبر درش رفته عضو شده، یه باشگاهی در واقع. بعد از اینکه عبدالمطلب از دنیا میره، عبدالمطلب بزرگ مکه بوده، وقتی که او بوده یه آدم شریف و مشهور و زینفوز بوده، همه چی سر جای خودش بوده. او که میمیره اختلاف در میفته، زورگویی میشه، هر خانواده‌ای سر میکرده سلطه خودشو، پلیس و دولت و این حرفام که نبوده، بنابراین حقوق خیلی زیر دست و پا میره، خیلی فقیر و فقرا، ضعفا، بچه‌ها، یتیما تو اون جامعه پایمال میشن. آدمای شریفی که تو اون روزگار بودن بدون اینکه دین داشته باشن با هم تصمیم میگیرن، یک پیمانی میبندن که ما تا آخرین قطره خونمون برای حقوق ضعفا میخوایم با هم متحد بشیم. پیغمبر یه نوجوان بوده، تاریخ نقل کرده که او هم در اون پیمان که حالا آدمای بزرگ شهر شرکت کردن، او را میره یکی از اعضای اون جمع میشه. بعدها هم که به رسالت مبعوث میشه همواره ذکر خیری از اون ایام میکرده، از اون دورانی که در واقع پیمان حلف الفضول بود اسمش، سوگند صاحبان فضیلت. نشون میده که قبل از بعثت هم با اینکه جوان بوده در تمام وجودش احسان و خیر و نیکوکاری و پرداختن به ضعفا بوده. در حال این یک فصلی است از دوران تولد پیامبر تا به بعثتش که سرتاسر این محرومیت ها و سختی ها و مشکلات بوده. قرآن سوگند میخوره به این سختی ها که از درونش همباره به اصطلاح در این برخورد، به اصطلاح ماتریالیست دیالکتیسیان ها، این برخورد تز و آنتی تز، یک سنتزی از درونش در میاد. در واقع محصول چنین سختی ها چنین موجوده پر برکتی برای تاریخ بشریت بود. رسالت حضرت موسی و حضرت عیسی ناظر به قوم بنی اسرائیل بود، ولی پیامبر اسلام به عنوان ختم رسالت، در واقع به عنوان آخرین کسی که در این زنجیره، در این تسبیح و به اصطلاح حلقه نبوت قرار گرفته، او یک رسالت جهانی پیدا میکنه. قرآن از او به عنوان کافتن لناس یاد کرده، فراگیر برای همه انسانیت، یا میگه نذیرن للبشر، تو برای بشریت یک انذار دهنده هستی، یا میگه رحمتن للعالمین، تو رحمتی نه برای اعراب، نه برای مسلمونا، نه برای قریش، رحمتن للعالمین، برای همه عالمیان هستی. قرآن با 5 تا صفت از پیامبر یاد کرده، میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن، یک تو شاهد بودی، 2 مبشرن، 3 نذیرن، 4 داعیان الی الله باذنه، 5 سراجن منیرا. من یه توضیح مختصری در این 10 دقیقه که مونده راجع به این 5 صفت پیامبر خدمتتون عرض میکنم. اول این سوال مطرح هست که ما امروز چه نیازی به پیامبر داریم؟ مردم ما دو دسته هستن. یه عده‌ای با قرآن کاری ندارن، شاید بیشترم تو همین جهت هستن. قرآن رو فقط مقدس میشمرن. موقع عزا ماتم خوانده میشه، در عروسی فقط میبرن، خانه جدید وقتی میخونن، به گردن بچه‌ها، به بازوی پهلوانا، آداب، تشریفات، کسی قرآن رو به عنوان کتاب راهنمای زندگی تلقی نمیکنه. معمولا میگن از طریق سنت پیامبر. سنت پیامبر یعنی اهل بیت پیامبر. توجه میکنن به مجموعه روایات و احادیثی که از اون بزرگان نقل شده، شاید بیش از 1,000,000، چندین برابر حجم قرآن چیزی است که نقل شده از پیامبر یا بزرگان دین. در واقع زندگی رو از طریق اون چیزی که در مجموعه احادیث و روایات، چه شیعه و چه سنی، فرق نمی‌کنه. عده‌ای هم به صورت افراطی از این طرف که میگن وقتی که این روایات احادیث این همه درش اختلاف هست و کسانی مثل ابن سباها پیدا شدن که هر کدوم مثلا 7,000-8,000 20,000 تا جعل کردن، تازه بیشترین این احادیث از طرف ابو هریره ها هست که اصلا معلوم نیست کجا بودن، چه هنری داشتن، چه گلی به سر اسلام زدن، اینا کجا بودن که 10,000 حدیث، در حالی که خود حضرت علی 11 دونه بیشتر نیست تو نهج البلاغه. عده‌ای به این دلیل که توی این هم سخنان به هر حال دور از واقعیت و قابلیت انتباه با قرآن وجود داره، به کلی او رو کنار زدن، میگن ما فقط قرآن ما رو کفایت میکنه و هرچی هم که پیامبر گفته خب از قرآن گفته دیگه، تو قرآن هم هست، پس ما کاری دیگه با اون نداریم. واقعا در چنین روزی، در چنین موقعیتی جا داره ببینیم که ما چه نیازی به پیامبر داریم. از طرفی تو قرآن گفته که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین مدل، الگو برای شما پیامبره، اون رول مدل شماست. خب اگه ما با اون کار نداشته باشیم چطور میتونیم اون رو به عنوان مدل خودمون انتخاب بکنیم؟ یا همین صلوات، معنای صلوات یعنی چی؟ میگه خدا و خدا و فرشتگانش دائما دارن بر او صلوات میفرستن. صلوات لفظ که نیست، خدا که لفظ، صلوات نمیفرسته خدا، یعنی دارن، معنای صلوات یعنی رو کردن، یعنی تأیید، یعنی اقبال به او، یعنی تأییدش کردن، اوکی گذاشتن روش. میگه مؤمنین شما چرا این کارو نمیکنید؟ ولی ما فقط یه لفظی رو میگیم اللهم صل علی محمد، در این خود خدا میگه من دارم این کارو میکنم، شما بکنید. ما میگیم خدایا بکن. معنای اللهم صل علی محمد یعنی خدایا تو این کارو بکن. اولش آیه اینه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا شماها صلوا علیه و سلم، ولی ما به یه لفظی اکتفا میکنیم، معنیش هم نمیدونیم. ولی معنای واقعی صلوات یعنی به او رو بکنید، رو کردن به او یعنی بشناسیمش دیگه، بشناسیم چیکار کرده، چگونه زندگی کرده، مثل او بشیم. مرتب توی قرآن او رو به عنوان الگو و نمونه عملی برای ما مطرح کرده و حتی توی یه آیهی که دو بار تو قرآن اومده میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، من خواستم شما یک ملت، یک جامعه، یک کشور، یعنی مسلمونا تو دنیا یک جامعه نمونه باشن برای مرد. چگونه؟ لتکونوا شهدا علی الناس، بر مردم جهان شما الگوی قابل مشاهده باشید، فرهنگتون، علمتون، سیاستتون، اجتماعیاتتون، دنیا به شما نگاه کنه، برعکس امروز که مسلمونا به امریکا و به اروپا نگاه میکنن، همه چی رو میخوان مثل اونا بشن. قرآن خواسته برعکس بشه. خب حالا ما چی کار بکنیم که اونطوری بشیم که دنیا به ما نگاه بکنه؟ میگه و یکون الرسول علیکم شهیدن، پیغمبر باید بر شما الگو باشه، نمونه باشه، مثل او بشید تا دنیا سعی کنه مثل شما بشه. این دو بار اومده با اوصاف، با یه تفاوتایی با هم دیگه. پس نیاز هست که ما پیامبرمون رو درست بشناسیم. یکی از این پنج ویژگی که قرآن راجع به پیامبر آورده میگه او شاهد بود. انا ارسلناک شاهدن، ما تو رو به عنوان شاهد قرار دادیم. خیلی ها تصور کردن شاهد یعنی این که شاهد بر اعمال و رفتار ما هست و روز قیامت میگه که این آدم خوبی بوده و آدم بدی بوده. یه احادیثی هم درست کردن که اعمال همه مسلمان ها سپوشن بر پیامبر و بر اماما عرضه میشه و اونها هم تو جریان قرار میگیرن در واقع. خب اینا هیچ پایه قرآنی نداره. هر جا هم که تو قرآن در آخرت گفته پیامبر شهیده، میگه شهیدن علی هؤلاء، بر اینها، اینا که معاصرش هستن، نه بعد از اونها. حضرت عیسی میگه من وقتی زنده بودم شهید بودم، وقتی از دنیا رفتم فکنت انت رقیب، خودت دیگه مراقب بودی چه اتفاق افتاد. معنای شهید واقعا چیه که پیامبر تو قرآن این همه گفته که شاهد شما هستش؟ شاهد یعنی ناظر، یعنی حاضر، یعنی بیننده. پدر و مادر چه حالتی نسبت به بچه‌شون دارن؟ آیا غائبن از حالات او؟ یا دائما یه مادر خوابم وقتی هست تو خوابم فکر بچه‌شه، همش ذهنش فکرش پیش اونه، از دوران بچگی گرفته که شیر خارجی هست که یک سر 100% مادر وقف اوره. وقتی بزرگترم میشه مسافرتم بره یک ساعت دیر بیاد مادرش نگرانه نکنه تصادف کرده باشه، همش ناظره، غائب نیست از صحنه زندگی بچه خودش. مسئلهش بچهشه. یه مادر فقط به بچهش فکر میکنه، او رو به وجود آورده، میخواد پرورشش بده، حاضره در زندگی او، شاهد اونه، مراقب اونه، به سعادت او فکر میکنه. پس پیامبر یه فیلسوف نیستش، یک دانشمند نیست که یه تئوری و یک نظریه قشنگی رو ارائه کرده باشه و زندگی خودش رو بکنه. قرآن چندین بار میگه که تو داری خودتو به کشتن میدی، فلعلک باخع نفسک لا یکون مؤمنین. این که چرا ایمان نمیارن، تو داری خودتو به کشتن میدی. این که چرا به این حدیث نو، به این پیام زیبا باور ندارن، داری میکشی خودتو. ولا میگه از تأسف خودتو به کشتن نده. و مرتب تو قرآن از حزن پیامبر، از قصه هاش، از دردهاش میگه رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، مشکلات شما، گرفتاری ها و رنج های اجتماعی شما برای او طاقت فرساست، قصه شما رو میخوره، تمام وجودش غم شما رو داره، حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما، بر ایمان شما، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف رحیمه. در واقع یه شخصیتی است پیامبر، مثل یک پدری، مثل یه مادری که جامعه فرزندان او هستند. یک لحظه غائب نیست، تمام وجودش، تمام هستیش در واقع سعادت مردم هست. میگه ما تو رو فرستادیم شاهدن و مبشرن و نذیرن. خب یه مادر و پدری که دلسوزن، عاشق سعادت بچه هستن، چیکار میکنن؟ دو تا کار اساسیه، یکی این که این کار خوبو بکن، یکی این که این کار بدو نکن. کسی که شاهد ناظره باید حساسیت نشون بده دیگه، ارشاد بکنه، هدایت بکنه. اولم بشارته، نمیشه گفت این کارو نکن اون کارو نکن. به بچه اگه به این کار نکن اون کار نکن چیکار بکنه؟ اول باید 4 تا کاری که برای او جالب باشه، جاذب باشه، دوست داشته باشه بهش داد، در اختیارش قرار داد، این کارو بکن، حالا اون کارو نکن، به این کار مشغول باش، حالا اون کارو ولش کن دیگه. پیامبران آمدن بشارت بدن، اول شاهدن، الگوان، ناظرن، نمونه عملی هستن، بعد بشارت میدن، بعد انذار میکنن، این 3 تاش. 4میش و داعیان الالله به اذنهی، دعوت کنندن. هیچ پیامبری نیومده زور بگه. دعوت شما خونتون کسی رو میکنید، شامی نهاری بیاد خدمتتون، معمولا آدم التماس هم میکنه، اصرار هم میکنه، تشریف بیارید، قدم رو چشم ما بذارید، محبتی میفرمایید. بهترین آدم پذیراییش هم که از دستش بر بیاد میخواد بکنه دیگه. کار پیامبران دعوته، دعوت با نهایت لطف و مدارا، هیچ اکراهی نیست، زور نیست، خشونت نیست، مشت گره کرده نیست، شمشیر نیست، تحمیل نیست. و پنجمین صفت که خدا به عنوان نقش پیامبر قائل شده که این کارتو باید بکنی، سراجن منیرا، سراجنی خورشید، سراجن بهاجن، خورشیدی که داره دائم تلالو میده، یعنی چراغ. پیغمبر چراغه، چراغ که سراغ کسی نمیره، انسانه که سراغ چراغ میره. سراج وهاج به خورشید هرچی آدم نزدیک بشه میسوزه از یه شدتی، ولی اینجا نگفته سراج وهاجی، سراج منیری، هرچی نزدیکتر آدم بشه این نور بیشتره. در واقع نقش پیامبر رو به عنوان چراغ گرفته. چراغ به درد کسانی میخوره که بخوان راه رو پیدا کنن و از چراغ استفاده کنن توی اون راه برن. در هر حال بار دیگه چنین میلادی رو خدمت همه خواهران و برادران عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده اون پیامبرشو آنچنان که شایسته هست بشناسیم و به ما این توفیق رو بده که بتونیم در واقع راه او رو طی بکنیم و پیرو به واقعی او باشیم. دو تا یادداشت دادن.